با کردند و آماده آموزش به او شدند. روزهای عشق و دوستی و آموختن همینطور می گذشت و لحظه به لحظه بر شفافیت و اقتدار آن افزوده می شد. هنوز یک ماه نگذشته بود که تقریباً 1000 مرغ جوان به سمت گروه آذرباد آمدند و همدلی خود را با او اعلام کردند. دیگر برایشان مهم نبود که روز بیایند یا شب. مهم نبود دیده بشوند یا نه. آنها وقتی به سخنان آذرباد گوش می دادند، چنان شیفته می شدند که هرگز فکر بازگشت به سمت زورگوهای سرزمین قدیمی را نمی کردند. با نهایت اشتیاق سعی می کردند حرفای آذرباد را درک کنند. آذرباد درباره موضوعات بسیار ساده سخن می گفت. درباره اینکه یک پرنده باید پرواز را بیاموزد و آزادی در نهاد اوست و باید محدودیت‌های آزاردهنده و غیر اصولی را پشت سر بگذارد. در تمرین‌های روزانه آذرباد به مرغان بیشماری که به جمع او پیوسته بودند خیلی چیزها یاد می‌داد. از جمله همه آن حرکت‌هایی که خودش طی ماه‌ها آموخته بود، دلش می‌خواست مرغ‌های جوان هر چه زودتر آنها را یاد بگیرند. با کمال تعجب می‌دید آنها از بس مشتاق و شیفته پرواز هستند، خیلی زودتر از او تکنیک‌های پرواز را می‌آموزند و یک شبه راه 100 ساله می‌روند. یکی از مرغای جوان که کمی در یادگیری ضعف داشت، یک روز به او گفت: آذرباد، تو چطور انتظار داری که من مانند تو پرواز کنم؟ تو بالاتر از مایی، مرغی استثنایی و نیرومندی، ما با تو فرق داریم. آذرباد با مهربانی به او گفت: نه دوست من، ما هم از اول استثنایی نبودیم، درست مانند تو بودیم. تنها فرق ما این است که من از همان اول طبیعت و جوهر پرواز را درک کردم. تو هم باید از همین اول کار عاشق پرواز باشی و به معنای آن توجه کنی. وقتی آن را درک کردی، عمل پرواز برایت آسان می شود. مرغان این سخنان را به گوش جان می شنیدند و احساس غرور می کردند. وقتی به عمق حرفای آذرباد فرو می رفتند، می دیدند به راستی می توان معنا و مفهوم پرواز را با تمام وجود درک کرد و بعد با کمک آن درک عمل پرواز را انجام داد. به این ترتیب تعداد شاگردان آذرباد روز به روز بیشتر می شد. بزرگترهای سرزمین قدیمی هیچ کاری در مورد آن جمعیت افزون شونده نمی کردند، زیرا می دانستند که آنها کار خطایی انجام نمی دهند و فقط با قوانین دست و پاگیری که معلوم نبود چه کسی آنها را وضع کرده است می جنگند. البته سعی می کردند از پیوستن مرغ‌های جوان خام به آن گروه جلوگیری کنند، ولی واقعیت این بود که توانایی چنین کاری را در خود نمی دیدند. بنابراین مجبور به سکوت می شدند و منتظر وقایع می ماندند. یک روز یکی از شاگردان به آذرباد گفت: استاد، به نظر من تو 1000 سال از زمانه ما جلوتری. آذرباد آهی کشید و از اینکه شاگردانش هنوز او را درک نکرده بودند و برایش حالت افسانه‌ای قائل بودند رنج برد. زیر لب زمزمه کرد: وقتی کسی هدفی غیر از آن چه همه دارند را دنبال می کند، برایش افسانه می سازند و او را به عجایب نسبت می دهند. با ناراحتی از آن شاگرد پرسید: تو خودت چه فکر میکنی؟ آیا من و حتی شما که از من پیروی میکنید جلوتر از زمان هستیم؟ سکوتی طولانی حکم فرما شد. شاگرد نتوانست جوابی بدهد. آذرباد خود ادامه داد: ولی این را بدان که آموختن پرواز همیشه برای کسی که میخواسته وجود داشته. یادگیری همیشه بوده. اینها ربطی به زمان ندارد. فقط شاید ما برای دانستن معنای پرواز جلوتر از دیگران باشیم. ولی جلوتر از زمانه خود بودن درست نیست. این سخن آذرباد بر شاگرد جوان تأثیر عمیقی گذاشت. یک هفته بعد همین شاگرد که به سفارش آذرباد تعدادی از مرغان جوان تازه به جمع پیوسته را آموزش میداد، در حال آموزش روش‌های پرواز در ارتفاعات بلند به شاگردان بود. در حالی که خود از ارتفاع 7000 متری فرود می‌آمد، پرنده کوچکی را در مسیر خود دید که دنبال مادرش می‌گشت. در عرض یک دهم ثانیه برای آنکه با آن پرنده کوچک برخورد نکند، با سرعت 200 کیلومتر در ساعت به طرف چپ پیچید و محکم به صخره خورد. برای او خوردن به آن سنگ بزرگ با مرگ یکسان بود. ترس و وحشت وجودش را فرا گرفت و ناگهان خود را در حالتی دیگر یافت. گیج و منگ شده بود و در این حال غمگین و پشیمان. چرا خود را کنترل نکرده بود که به صخره نخورد؟ مگر آذرباد به او آموزش‌های لازم را نداده بود؟ چرا اصول را رعایت نکرده بود؟ حواسش کجا بود؟ احساس میکرد مرده است. خود را باخت. نزدیک بود تسلیم تویی شدن از خود بشود. اما ناگهان صدایی به گوشش رسید. تو اینجا چه میکنی؟ چرا افتاده ای؟ آذرباد عزیز، تویی؟ من فکر میکنم مردم، زیرا با شدت هرچه تمامتر به صخره خوردم. نه پرنده جوان، اگر میتوانی که با من سخن بگویی مسلماً نمرده ای. تو اکنون توانسته ای تمرکز فکری پیدا کنی، توانسته ای بر جسم خود مسلط بشوی. میل خودت است. میتوانی اینجا بمانی و تسلیم مرگ شوی، یا میتوانی برگردی و در سطح بالاتری آموزش ببینی و به دیگران نیز بیاموزی. پیران سرزمین مرغان امیدوار بودند حادثه بدی برای تو رخ دهد تا ما را سرزنش کنند. پرنده جوان با شنیدن سخنان استاد خود سر شوق آمد و در خود نیروی تازه‌ای احساس کرد. به خود تکانی داد و گفت: نه، من میخواهم نزد شما برگردم و به آنهایی که به من سپردی تعلیم پرواز بدهم. خیلی خوب، پس به خاطر داشته باش که جسم ما چیزی جز فکر ما نیست. اگر فکر کنی که مرده ای، مرده ای. پرنده جوان سرش را تکان داد، بالهایش را باز کرد، چشمانش را گشود و با یک خیز به پرواز درآمد. آذرباد نیز به دنبالش رفت و در میانه ای را به مرغان دیگری پیوست تا مراقبشان باشد. پرنده جوان وقتی پایین آمد و بقیه مرغ‌های مانده در سرزمین قدیمی او را دیدند، زمزمه کردند که او زنده است، مگر نمرده بود. حتما آذرباد جادوگر او را نجات داده، حتما برایش وردی خوانده. او با این کار قوانین ما را منهدم می‌کند. فریاد شیطان شیطان آنها در فضا تنین افکند. با چشمان از هدم در آمده و منقارهای تیز و بسته آماده حمله به آذرباد و یارانش بودند. آذرباد وقتی آمد و چنین دید به شاگردانش گفت: فعلا از اینجا دور شوید. خودش پیش افتاد و شاگردان هم در پیش از مرغ‌های ستیزه‌جو دور شدند و در ساحل دورتر بر زمین نشستند تا استراحتی کنند. یکی از مرغان جوان از آذرباد پرسید: چرا نشون دادن توانایی و امکاناتی که در وجود هر مرغ دریایی نهفته است باید اینقدر دشوار باشه استاد؟ یادت هست میگفتی باید هم نوعان خودمون رو دوست داشته باشیم، رفتارهای بدشون رو ببخشیم و برای تعلیم دادن به اونها نزدشون برگردیم؟ چی شد حالا؟ آذرباد با لحنی آرام گفت: بله مرغ جوان، گفتم. پس چطور میتونی هنوز اونها رو دوست داشته باشی استاد؟ ببین مرغ عزیز، حقیقتی در وجود این مرغ‌ها هست که از اون اطلاعی ندارن. ما باید اونها رو یاری کنیم که این حقیقت در درون خودشون رو ببینن. البته این کار سخته، ولی ما باید راه و رسم اونو پیدا کنیم. ما باید تلاش کنیم که اونها طبیعت و جوهر خودشون رو بشناسن. نباید بذاریم شایعات نادرستی درباره ما بسازن و ما رو جادوگر و فضایی معرفی کنن. ما فقط مرغ دریایی هستیم و دوست داریم پرواز و معنی اونو یاد بگیریم. همین. هیچ کار خارق‌العاده‌ای انجام نمیدیم و نباید بذاریم ما رو با کارهای غیر واقعی و خارق‌العاده بدنام کنن و دیگران رو از ما بترسونن. شما هم پیش از هر چیزی باید درک کنین که حقیقت تصویر نامحدود و پایان ناپذیری از آزادیه و سرتاسر کالبد شما چیزی جز اندیشه شما نیست. پرندگان جوان نیمی از این سخنان را از زبان آذرباد می‌شنیدند و نیمی دیگر را از زبان شاگرد ممتاز او. گاهی آذرباد بود و گاهی آن شاگرد ممتاز. سخنانشان یکی بود. این از آن آموخته بود و سخن هر دو یک معنی داشت. پرواز، معنای پرواز و یادگیری برای رفتن به بالا، بالاتر. هر چه بالاتر بهتر. حدودی وجود ندارد. شاگرد ممتاز که حالا بر جای آذرباد ایستاده بود به طرف شاگردانش نگریست و آنها را همانطور که آذرباد می گفت دید. در هر یک از آنها استعدادهای نامحدود و بیپایانی وجود داشت که باید شکفته می شد. شاگرد ممتاز لبخند رضایت آمیزی زد و در حالی که از عکس‌العمل شاگردان جوان باطنن راضی بود رو به آنها گفت: بسیار خوب دوستان، حالا راه آذرباد را ادامه می دیم. با پرواز افقی آغاز کنید. دوران تعلیم و آموزش مرغ‌های جوانتر با همین جمله آغاز شد. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان پرندهی به نام آذرباد اثر بیادماندنی ریچارد باخ تقدیم شد. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. تا شنبه شب و کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران از صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
ساخته سه. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت از بینابین جهانی ازدحام و کثرت باخیش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانم کند.
یک شب دلی به مثلت خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت.
روز امروزم رو به آخره که با پس این دقیقه هاش در حال گذره. میگذره مثل همه ی روزای رفته، همه ی امروزای دیروز شده و همه ی فرداهای امروز شده. میگذره و تقویم ورق میخوره، روز، هفته، ماه، سال سر میاد، یک از پی یک. میگذره و اون وقت یه شب تو همچی وقتی نگاه میکنی به روزایی که رفته، به عمری که گذشته و اونا رو یه جوری دستبندی میکنی که نهایت تو دو دسته جا بگیرن که یا روزای بدی بودن یا روزای خوبی، که کار از این دو حال بیرون نیست. مگه جز بد و خوب صفت ممیزه دیگه‌ای هست؟ نیست. و به همین خاطره که حتی آدمای دوروبرمونو میشه حس به همین معیار، با همین متر اندازه گرفت و تقسیم کرد که اینا که هستن و کنار میمونن. اینا که میشناسیمشون از دو گروه خارج نیستن که بعضیاشون خوبن، بعضیا بد. دنیا رو اینجوری تقسیم بندی می‌کردم و تکلیف خودم رو اینجوری روشن می‌کردم تا اینکه یه روز پدرم پرسید به هوای گرگومیش صبح که نه تاریک نه روشن، به وقتی که از شب و از روز از هر کدوم درون نشونه‌ای هست میگی چی؟ آسمون غروب و چی تسمیه می‌کنی وقتی هوا رو به تاریکی اما تاریک نشده؟ روز رفته اما هنوز یه ردی اثری ازش باقیه. اینا رو چجوری میسنجی؟ با کدوم متر و میزان که معیار تو دو رو بیشتر نداره که یا روز یا شب؟ پس اینا چیه که نه روزن و نه شب، که هم روز هم شب؟ چی میگی به اینا؟ اصلش این تقسیم بندی غلطه، یه نوع ساده انگاری نابخردان است، خصوصا در ارتباط با موجود زنده و به طور اخص در نسبت آدما. سیاه‌سفید نیستن اینا، که بیشتر از هر کدوم خاکستری هن. یعنی از هر کدوم نشونه و نشونه هایی در خود دارن. اینجوری اون که بد می انگاشتیش میتونه یه خوبی هم ازش سر بزنه، یا خوبی که تصور میکردی احتمالا یه جا به دلیلی به بد میل کنه، غلط کاری کنه. خیلی وقتا ارزیابی های ما از آدم ها اشتباس. اون وقت یه کار که میکنن یهو از چشممون میفتن که این اینجوری نبود، اینطوری نمیشناختمش، که یکی هم نیست بگه خب به اون بنده خدا چه ربطی داره، من ارزیابیم اشتباه بوده، غلط اندازه گرفتم، خشت اولو کج گذاشتم و حالا اگه دیوار کج رفته بالا مقصرش منم. گناهکار منم که ارزیابی موقوف بوده تو دو نوع سیاه و سفید. کارم ایراد داشته که کارو میون دو دسته طبقه بندی میکردم، در حالی که اینجوری نبود، اینجوری نیست، خصوصا تو دوره آخرالزمان. این یکی از دلایلیه که کار تو این عهد و دشوار میکنه. گفتم و میدونی که تو سیره رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که در لحظه های پایانی عمر مبارکشون قطره اشکی بر گونه اون بزرگوار لغزید. پرسیدن رسول الله گریه میکنید؟ فرمودن گریه در ماتم امت هم میکنم که بعد من عهدی آغاز میشه که به اون دوره آخر و زمان میگن و کار تو اون روزگار سخته. گفتم اینو قبل ترا که تو گمونم جلد 11 بهارالانوار یه حدیث بلنده در توصیف روزگار آخر و زمان، دوره ای که مرد مؤمن بیدار میشه و شب کافر به خواب میره، دوره ای که داشتن ایمان از راه رفتن موری بر سطحی لغزان سخت‌تره و اون که در این دوره ایمانش رو سیانت کنه پاداش پیامبران بنی اسرائیل رو میگیره. میدونی یکی از دلایل این سختی و صعوبت تو این روز و روزگار همین در همامیختگی خوب و بده، در همامیختن روز با شب، قاطی شدن سیاه و سفید که در هر کدوم از اون دیگری چیزی هست و نمیشه به سهولت حکم کرد. تو دوره‌ای که حضرات معصومین علیهم السلام یا دوره‌ای که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن و بین امت حضور دارن، تکلیف روشنه که حق همراه اون بزرگانه و مقابلشون هر کی و با هر مذهبی هست ناحقه. شنیدی که حضرت ختمی مرتبت درباره حضرت علی علیه السلام فرمود که حق با علی است و علی با حق همراهه. تو کربلا هر کی با هر دلیل و منطق مقابل امام ایستاده ناحقه، چون حق یعنی حسین ابن علی علیه السلام. کار تو دوره حضور حضرات معصومین علیه السلام تو وقت پربخت وجود زیجود حضرت رحمت للعالمین معلومه، راه پیداست. تو احد تکلیف روشنه که در احد هر کز احمد نبود سفیانیست. تو عهد آخر و زمان، تو عهد غیبت، ولی این در هم آمیختگی به نهایت در جلوه و تجلیه. اینه که نمیشه به تمامی سیاه و سفید و تقسیم کرد، بد و خوب و معلوم داشت. کار سخته تو این دوره. اینه که تبعیت از ولی فقیه و گردن نهادن به حکم ولایت فقیه لازمه که واسه ما این متابعت معناش انتخاب یه راه، یه روش نیست که نیازمون به حساب میاد. سخت محتاجیم به حضور او، نیازمندیم که باشه، بلا وامیمونیم از انتخاب که او که فقیه و راه آسمون و بلده، او که میتونه ما رو از بیابون دنیا بیرون ببره، تو شب عالم هدایت کنه، اونه. او که داناتره حکم ولایت داره بر بقیه. کار سخت تو عهد آخر و زمان، ره باریک و شب تاریک، به قول خواجه که گفت چون روی، ره زکه پرسی، چه کنی، چون باشی. دام سخت است مگر یار شود لطف خدا، ورنه آدم نبرد صرف ز شیطان رجیم. شما که دلتون خوبه، نمازتون نمازه و توکل و توسلتون همیشگیه، شما رو به خدا واسه من و همه مثل منا دعا کنید.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
همه بودن و شدن زاده شده برای من. شور ترانه های ناز ای تو تمام خود من، شور ترانه های ناز ای تو تمام خود من. بهانه گیر چشم تو، تنها منم تنها منم، منی که در حضور تو با یه اشاره میشنم. ای نازکم با من بمون، که شب اسیرم نکنه شکستن دوباره ها، تو قصه پیرم نکنه. میونه این همه صدو، میونه این همه غزل، منم هوا خواه چشات، عاشقم از روز ازل. برای التیام شب حضور تو یه مرهمه، برای خوندن از ششات ترانه و غزل کمه. ای نازکم با من بمون، که شب اسیرم نکنه شکستن دوباره ها، تو قصه پیرم نکنه. ای همه بودن و شدن زاده شده برای من، شور ترانه های ناز ای تو تمام خود من، شور ترانه های ناز ای تو تمام خود من. جون پناه ها